نوار شماره 490 بی قسمت دوم، کتاب جنگ و صلح جلد چهارم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 1045. شاهزاده خانم ماریا از شنیدن این سخنان شادمان نشد، بلکه درد و اندوهی بر وی چیره گشت. سکون و آرامش ضمیرش به هم خورد و دوباره آرزوها، تردیدها، شماتت نفس و امیدواریها در دلش سر برداشت. در ظرف دو روزی که میان خبر ورود راستوف و ملاقات وی با مالوینتسوا فاصله شد، شاهزاده خانم ماریا پیوسته در این باب می‌اندیشید که با راستوف چگونه باید رفتار کند. گاهی تصمیم می گرفت که وقتی راستوف به نزد خاله‌اش آمد به اتاق پذیرایی نرود، زیرا به سبب عزاداری در مرگ پدر پذیرایی از میهمانان برای او شایسته و مناسب نیست، و زمانی می اندیشید که در قبال آن رفتار محبت‌آمیز راستوف با وی، این عمل بسیار خشن و بی‌ادبانه است. گاهی تصور می کرد که خاله اش و همسر استاندار نقشه هایی برای او و راستوف کشیدند و سخنان و نگاه ایشان را به خود معید این حدث می دانست و به خود می گفت که فقط من به واسطه پلیدی و شرارت خود می توانم درباره ایشان چنین بیندیشم، زیرا ممکن نیست ایشان به این نکته واقف نباشند که در این حال و در این هنگام که هنوز من لباس عزا در بر دارم، این خواستگاری هم برای من و هم برای یادبود پدر مرحومم توهین بزرگی محسوب می شود. شاهزاده خانم ماریا در عالم خیال به شرط حضور داشتن هنگام ملاقات راستوف از خالش درباره یک گفتگوی خیش با راستوف می اندیشید و این گفتگوی خیالی را گاهی بیش از اندازه سرد و زمانی فوق‌العاده پرمعنی می‌پنداشت و مخصوصاً بیم داشت که مبادا هنگام ملاقات با وی مضطرب و پریشان گردد. احساس می‌کرد که با مشاهده وی پریشانی و اضطراب بر وی چیره می‌شود و اسرار او را فاش می‌سازد. اما چون روز یک شنبه پس از دعای صبحگاهان خدمتکار به اتاق پذیرایی آمد و ورود کنت راستوف را به عرض رساند، شاهزاده خانم ماریا مضطرب و پریشان نشد. فقط اندک سرخی بر گونه اش ظاهر شد و نور تابناک تازه‌ای در چشمش درخشیدن گرفت. شاهزاده خانم ماریا با لحن آرامی گفت: خاله جان، شما او را دیدید؟ و خود نمی‌دانست که چگونه می‌تواند چنین ظاهر آرام و طبیعی داشته باشد. چون راستوف به اتاق وارد شد، شاهزاده خانم ماریا لحظه ای سر به زیر انداخت، گویی می خواهد به مهمان فرصت سلام و احوال پرسی با خاله جان را بدهد. و دوباره درست در همون موقع که نیکولای رو به جانب وی کرد، سر برداشت و با چشم درخشان از نگاه او استقبال کرد و با حرکات و اطواری زیبا و شایسته و لبخندی شادمانه از جا برخاست و دست لاغر و ظریف خود را به جانب او دراز کرد و برای نخستین بار با آهنگ تازه زنانه که از دل برمیخواست سخن گفت. مادموازل بورین که در اتاق پذیرایی بود متحیر و متعجب به شاهزاده خانم ماریا مینگریست و با آنکه خود در اشوه‌گری و دلربایی ماهر و مجرب بود، نمی توانست در موقع برخورد با مردی که می باید پسند وی واقع شود بهتر از این تظاهر کند. مادموازل بورین با خود می گفت: یا لباس سیاه با صورت او بسیار مناسب است و یا اینکه حقیقتاً بسیار زیبا شده است و من تا کنون متوجه زیبایی او نشدم. جالبتر از همه حضور ذهن و سلیقه وی در این حرکات دلپسند و زیبایی اوست. اگر شاهزاده خانم ماریا در این دقیقه می توانست متوجه حال خود باشد، بیش از مادموازل بورین از تغییر حال خود متعجب می گشت. شاهزاده خانم از آن دقیقه که آن چهره عزیز و دوست داشتنی را دید، نیروی تازه حیات بر وی چیره شد و او را واداشت که برخلاف میل خود سخن بگوید و مخالف اراده خیش رفتار کند. از لحظه ورود راستوف چهره او یک بار تغییر یافت. همچنان که با روشن شدن شمعی در درون فانوس کندکاری و منقش که شیشه ی الوان دارد، ناگهان آن اثر استادانه نقاش که در تاریکی خشن و بیمعنی جلوه می کند، با زیبایی غیر منتظر و شگفت‌انگیزی بر دیوارهای آن ظاهر می گردد، چهره ی شاهزاده خانم ماریا نیز یک باری تغییر شکل داد. برای نخستین مرتبه تمام آن فعل و انفعالات پاک روحی و درونی که تا آن موقع متظاهر نشده بود تجلی کرد و هیجان روح، ملامت نفس، رنجها، نیکوکاریها، اطاعت، عشق و فداکاری در آن چشمهای درخشان و آن لبخند ظریف در هر یک از خطوط چهره لطیف و جذابش منعکس شد. راستوف که گویی با سراسر زندگی وی آشناست، در قیافه او تمام این مراتب را خواند. به علاوه به خوبی دریافت که موجودی که در مقابل اوست از تمام موجوداتی که تاکنون دیده کاملا متمایز و بهتر از ایشان است و شگفتان که از خود او نیز بهتر است. گفتگوی آنان بسیار ساده و بی اهمیت بود. ایشان راجع به جنگ گفتگو می کردند و بی اختیار مانند همه کس در ابراز اندوه خود از این حوادث مبالغه می نمودند. از آخرین برخورد خود سخن می گفتند، اما نیکولای می کوشید گفتگو را به موضوع دیگری بکشاند. درباره همسر مهربان استاندار و خیشاوندان نیکولای و خیشان شاهزاده خانم ماریا گفتگو می کردند. شاهزاده خانم ماریا از برادرش سخن نمی گفت و چون خالش درباره شاهزاده آندره شروع به سخن می کرد، موضوع گفتگو را تغییر می داد. آشکار بود که او راجع به بدبختی ها و مصایب روسیه، ساختگی و تصنعی سخن می گوید. اما چون جان و دلش به مهر برادر بسته بود، نمی خواست و یا نمی توانست با بی‌علاقگی و خونسردی درباره وی گفتگو کند. نیکولای متوجه این مطلب شد. اصولاً با تیزبینی و حس درک حقایق که تا آن موقع در وی سابقه نداشت، تمام اختلافات جزئی و زیر و بم سیرت شاهزاده خانم ماریا را معاینه دید و یقین حاصل کرد که این دختر موجودی خاص و غیر عادی است. نیکولای نیز مانند شاهزاده خانم ماریا، هنگامی که با وی درباره شاهزاده خانم سخن می گفتند یا خود در اندیشه وی بود، سرخ و پریشان می شد. اما در حضور او خود را کاملا آزاد احساس می کرد و آنچه را قبلا پیش خود ساخته و پرداخته بود نمی گفت، بلکه آنچه در همان لحظه به خاطرش می رسید و همیشه شایسته و به جا بود بیان می کرد. نیکولای در جریان ملاقات کوتاه خود، چنان که همیشه در آنجا که کودکان هستند معمول است، در دقایق سکوت به پسر کوچک شاهزاده آندره پناه برد و او را نوازش داد و از وی پرسید که آیا می خواهد حصار بشود. پس کودک را در آغوش گرفت و شادمان او را تاب داده به شاهزاده خانم ماریا نگریست. شاهزاده خانم ماریا آرام و محجوب و خرسند و سعادتمند به کودک محبوب در آغوش مرد محبوب خیش نظر می کرد. نیکولای متوجه این نگاه نیز شد و چون کسی که مفهوم نگاه را درک کرده باشد، از خرسندی سرخ شد و با خوشحالی و خوشرویی کودک را بوسید. شاهزاده خانم ماریا چون عزادار بود از خانه بیرون نمی رفت و نیکولای رفتن به خانه ایشان را شایسته و مناسب نمی شمرد. اما با این حال همسر استاندار کار خواستگاری خود را درباره شاهزاده خانم گفته بود به ایشان می رساند و اصرار می ورزید که راستوف به شاهزاده خانم ماریا توضیحات لازم را بدهد. برای ادای این توضیحات وسیله ملاقات میان آن دو جوان را قبل از مراسم عشاء ربانی نزد اسقف فراهم ساخت. هرچند راستوف به همسر استاندار گفته بود که مطلبی ندارد تا برای شاهزاده خانم ماریا توضیح بدهد، با این حال وعده کرد تا به میادگاه برود. همچنان که راستوف به تیلزیت آنچه در نظر همگان شایسته و نیکو بود حقیقتا هم شایسته و نیکو می شمرد، در این حال نیز پس از کشمکش درونی خود تصمیم گرفت میان پیروی از عقل و منطق برای ترتیب زندگی خود و اطاعت خاضعانه از اوضاع و شرایط موجود، شق اخیر را برگزیند و خود را در اختیار آن قدرتی گذاشت که احساس می کرد او را بی اختیار به سوی هدف نامعلومی می کشد. او می دانست که با وجود تعهدی که به سونیا سپرده است، ابراز عواطفش به شاهزاده خانم ماریا جز پستی و فرومایگی نام دیگری ندارد و به خوبی می دانست که او هرگز مرتکب پستی و فرومایگی نخواهد شد. اما همچنین می دانست، نه تنها می دانست بلکه با دل و جان خود احساس می کرد، اینک که خود را به شرایط و اوضاع موجود و نفوذ مردمی که او را رهبری می کنند تسلیم می نماید، نه تنها هیچ عمل زشتی را مرتکب نخواهد شد، بلکه کاری بسیار بسیار مهم که هنوز در زندگی انجام نداده است انجام خواهد داد. پس از ملاقات خود با شاهزاده خانم ماریا، گرچه شکل ظاهری زندگی او به همان وضع سابق باقی مانده بود، مازالک تمام تفریحات پیشین، فریبندگی و جذابیت خود را در نظرش از دست داد و اغلب در اندیشه شاهزاده خانم ماریا به سر می برد. اما او هرگز آنچنان که بدون استثناء درباره تمام دوشیزگان که در اجتماع اشراف با ایشان مصادف شده بود می اندیشید و آنچنان که مدتها با علاقه و اشتیاق درباره سونیا اندیشیده بود، درباره شاهزاده خانم ماریا نمی اندیشید. او نیز مانند هر جوان شرافتمند درباره تمام دوشیزگان به عنوان همسر آینده خیش اندیشه کرد و در عالم تصور آنان را در صحنه‌های گوناگون زندگی زناشویی مجسم می‌ساخت. همسرش را در لباس سفید صبح در برابر سماور، کالسکه مخصوص همسرش، اطفال خود، مناسبات ایشان را با پدر و مادر و همچنین صحنه‌های دیگر عالم زناشویی را در خیال تصور می‌کرد. تجسم این مناظر آینده موجب خرسندی و شعف او می‌شد. اما هنگامی که درباره شاهزاده خانم ماریا که می‌خواستند برایش خواستگاری کنند می‌اندیشید، هرگز نمی‌توانست یکی از این صحنه‌های زندگی زناشویی آینده را در خاطر خیش مجسم سازد و چنانچه برای تجسم این صحنه‌ها می‌کوشید، تصاویر خیالی از هم گسیخته و تصنعی و کاذبی به وجود می‌آمد که در نتیجه موجب ترس و وحشت او می‌شد. فصل هفتم. خبر وحشت اثر پیکار بارادینو و آمار زخمیان و کشتگان قشون روس و خبر موهشتر از آن، یعنی تسلیم موسکو، در اواسط سپتامبر به وارونج رسید. شاهزاده خانم ماریا که تنها به واسطه اخبار روزنامه ها از جراحت برادرش اطلاع یافته بود و خبر دیگری از وی نداشت، چنان که به نیکولای خبر دادند، چون او شاهزاده خانم را ندیده بود، میخواست خود به جستجوی شاهزاده آندره برود. پس از وصول خبر پیکار بارادینو و واگذاری موسکو، نومیدی و خشم و انتقامجویی و نظایر این احساسات بر راستوف چیره نشد، بلکه ناگهان همه چیز در وارونج در نظرش ملال‌انگیز و تنفر آور جلوه کرد و شرمگین و ناراحت شد و آنچه می‌شنید خالی از حقیقت می‌پنداشت. راستوف نمی‌دانست درباره تمام این اخبار چگونه قضاوت کند، ولی معتقد بود که فقط در هنگ همه مسائل دوباره برایش آشکار خواهد شد. در خریدن اسب شتاب می‌کرد و اغلب اوقات بی‌جهت با خدمتکار و گروهبان خود خشونت می‌نمود. چند روز پیش از عزیمت راستوف، مراسم دعای سپاس به مناسبت پیروزی قشون روسیه در کلیسا ترتیب داده شد و نیکولای در آن شرکت کرد. او اندکی عقب‌تر از همسر استاندار ایستاده بود و به نظر می‌رسید که مراسم دعا را با توجه کامل به جای می‌آورد، اما فکرش متوجه موضوعات مختلف بود. چون مراسم دعا پایان یافت، همسر استاندار وی را نزد خود طلبید و در حالی که با سر به بانوی سیاه پوشی که پشت کور ایستاده بود اشاره می کرد، گفت: تو شاهزاده خانم را دیدی؟ کور محلی است که سرودخوانان کلیسا در آنجا می ایستند. نیکولای فوراً شاهزاده خانم ماریا را شناخت، اما نه از مشاهده نیمرخ او که از زیر کلاه دیده می شد، بلکه بیشتر به واسطه بیم و رقت و احتیاطی که بیدرنگ بر وی چیره گشت او را شناخت. شاهزاده خانم ماریا که ظاهراً در افکار خیش مستغرق بود، آخرین علامت صلیب را پیش از ترک کلیسا بر سینه می کشید. نیکولای با تعجب به وی نگریست. این همان چهره‌ای بود که پیش از این دیده بود و همان خطوط ظریفی که التهاب روحی و درونی وی را نشان می داد در چهره‌اش مشاهده می شد. اما در این موقع جلوه دیگری داشت و آثار غم و اندوه و تضرع دعا و امیدواری در چهره‌اش هویدا بود. نیکولای بیان که منتظر تشویق همسر استاندار برای رفتن نزد شاهزاده خانم ماریا بماند و بیان که بیاندیشد که آیا مراجعه در اینجا در کلیسا به او شایسته و نیکوست، از احساساتی که همیشه در حضور شاهزاده خانم ماریا بر وی چیره میشد پیروی کرد و به وی نزدیک شد و گفت: من شنیدم که چه واقعه غم‌انگیزی به شما روی داده است و از صمیم قلب به شما تسلیت میگویم. هنوز شاهزاده خانم ماریا صدای او را نشنیده بود که ناگهان در چهرهش نوری خیره کننده به درخشیدن آمد و یک بار ترکیبی از اندوه و شادی در قیافه وی ظاهر گشت. راستوف گفت: شاهزاده خانم، من می‌خواستم مطلبی را به شما بگویم، یعنی متذکر شوم که اگر شاهزاده آندره نیکولایویچ زنده نبود، چون فرمانده هنگست بیدرنگ خبر مرگش در روزنامه‌ها اعلام می‌شد. شاهزاده خانم به وی نگریست ولی مقصود او را درک نکرد، اما از مشاهده قیافه او که مبین غم و اندوه و همدردی بود شادمان شد. نیکولای گفت: من نظایر این واقعه را بسیار دیدم و می دانم که مجروح از اثر اصابت نارنجک، زیرا در روزنامه ها نوشته بودند که جراحت شاهزاده آندره از اصابت نارنجک است، یا بیدرنگ خواهد مرد و یا برعکس جراحت وی بسیار سبک خواهد بود. باید همیشه خوشبین بود و به وضع بهتر امیدواری داشت و من اطمینان دارم. شاهزاده خانم ماریا سخن او را قطع کرده گفت: آه چه وحشتناک! اما از هیجان سخنش را تمام نکرد. با حرکت زیبایی، چنان که همیشه همه کارها را در حضور نیکولای انجام می داد، سر را پایین آورد و سپاسگزارانه به وی نگریست و به دنبال خاله خود رفت. عصر آن روز نیکولای به مهمانی نرفت و برای تسویه حساب با فروشندگان اسب در خانه ماند. چون کار خود را تمام کرد، دیگر موقع خروج از خانه گذشته بود، اما هنوز هنگام خفتن نرسیده بود. ناچار نیکولای مدتی تنها در اتاق راه رفت و درباره زندگی خود اندیشید، یعنی به کاری که به ندرت انجام می‌داد پرداخت. دیدار شاهزاده خانم ماریا در اسمولسک برای نیکولای خوشایند بود. برخورد با وی در آن موقع و در آن شرایط خاص و یادآوری اشارات مادرش درباره وی به عنوان نامزد ثروتمند سبب آن شد که نیکولای توجه خاصی به وی مبذول دارد. ملاقات او از شاهزاده خانم ماریا در وارونژ بیش از پیش خوشایند وی گشت. نیکولای از آن محاسن خاص اخلاقی شاهزاده خانم ماریا که در این ملاقات متوجه آن شد متعجب گردید. با این حال قصد داشت از آنجا عزیمت کند، ولی متاسف نبود که با عزیمت از وارونژ فرصت ملاقات با شاهزاده خانم را از دست خواهد داد. اما چنین میپنداشت که برخورد وی با شاهزاده خانم ماریا در کلیسا بیش از آنچه پیش بینی میکرد و بیش از آنچه برای آرامش خود آرزو داشت در وی مؤثر افتاد و آن چهره رنگ باخته لاغر و اندوهناک و آن نگاه درخشان و آن حرکات آرام و زیبا و مهمتر از همه آن اندوه بی آلایش عمیق که در تمام خطوط سیمای او خوانده می شد نیکولای را مضطرب می ساخت و حس همدردی او را خواستار می شد. راستوف نمی توانست مشاهده یه چهره مردانی را تحمل کند که اثرات تفوق روحی بر وی در قیافه ایشان خوانده می شد. به همین جهت نیز شاهزاده آندره را دوست نمی داشت و این حالت را تحقیر می کرد و فلسفه و خیال پرستی می نامید. اما در شاهزاده خانم ماریا، مخصوصا در این حال اندوه و غم که تمام اعماق جهان روحی وی را برای نیکولای آشکار می ساخت، نیروی کشش و جاذبه مقاومت ناپذیری را مشاهده می کرد. او به خود می گفت: باید دختر عجیبی باشد، فرشته حقیقی است، چرا من آزاد نیستم؟ چرا در سپردن تعهد ازدواج به سونیا شتاب کردم؟ و بی اختیار به مقایسه میان آن دو می پرداخت و متوجه می شد که یکی از ایشان از لحاظ آن مواهب روحی که نیکولای خود فاقد آن بود و به این جهت مخصوصاً آنها را گرامی و ارجمند می داشت فقیر و دیگری غنی است. راستوف می کوشید تا در خاطر خیش مجسم سازد که اگر آزاد می بود چه وضعی پیش می آمد و به چه ترتیب از وی خواستگاری می کرد و چگونه او همسرش می شد، اما نمی توانست این صحنه ها را پیش چشم خود نقاشی کند، بلکه از تصویر آن به وحشت می افتاد و هیچ تصویر روشنی را در برابر خود آشکار نمی دید. تصویر زندگی آینده خود را با سونیا مدت ها پیش طرح کرده بود و این مناظر بسیار ساده و آشکار بود، مخصوصا از این جهت که تمام این صحنه ها پیش بینی شده بود و او تصور می کرد که از باطن سونیا کاملا اطلاع دارد. اما زندگی آینده خود را با شاهزاده خانم ماریا هرگز نمی توانست مجسم نماید، زیرا او را نمی شناخت بلکه فقط دوست داشت. در تخیلات وی راجب سونیا مناظری نشاط انگیز و بازیچه مانند وجود داشت، اما اندیشه درباره خانم ماریا همیشه دشوار و به خصوص وحشتناک بود. راستوف با خود می گفت اما چگونه دعا می کرد؟ معلوم بود که تمام دل و جانش متوجه دعاست. آری، این همان دعاییست که کوه‌ها را جا به جا می کند و من اطمینان دارم که دعای او مستجاب خواهد شد. چرا من برای برآورده شدن حاجات خود دعا نمی کنم؟ اما من چه آرزویی دارم؟ می خواهم آزاد باشم، پایبند تعهدی که به سونیا سپردم نباشم. پس سخنان همسر استاندار را به خاطر آورد. آری، او درست می گفت. ازدواج من با او جز بدبختی نتیجه دیگری نخواهد داشت. هرج و مرج، اندوه مامان، وضع مالی ما، هرج و مرج وحشتناک. آری، من او را دوست نداشتم. آری، چنان که باید و شاید او را دوست نداشتم. خداوندا، مرا از این بلا تکلیفی و وضع چاره ناپذیر و وحشتناک نجات بده. ناگهان شروع به دعا خواندن کرد و به خود گفت آری، دعا کوه‌ها را از جا بر می کند، اما باید با ایمان دعا کرد، نمانند من و ناتاشا که در کودکی دعا می کردیم تا خداوند برفها را به قند مبدل کند و سپس می دویدیم به حیات تا ببینیم که آیا برفها قند شده است یا نه. نه، اما من اینک برای چیزهای بیهوده دعا نمی کنم. پس چپاقش را در گوشه ای گذاشت و دستها را به سینه نهاده مقابل شمایل ایستاد و در حالی که از یادآوری خاطرات شاهزاده خانم ماریا به رقت و تأثر آمده بود دعا خواند. مدت‌ها بود با آن حضور قلب دعا نخوانده بود. چشمش گریان بود. بغض گلویش را گرفته بود که یک باره لاوروشکا با چند کاغذ از در اتاق وارد شد. نیکولای به سرعت تغییر قیافه داده گفت احمق، چرا وقتی تو را نخواستم به اتاق میایی؟ لاوروشکا با صدای گرفته گفت از طرف استاندار قاصد آمده و برای شما نامه آورده است. نیکولای دو نامه را از او گرفت. یکی از آن دو نامه مادرش و دیگری نامه سونیا بود. نیکولای خط سونیا را می شناخت و نخست نامه او را گشود. هنوز چند سطر آن را نخوانده بود که رنگ از چهرهش پرید و چشمش از شادی برق زد و بلند بلند به خود گفت نه، چنین چیزی ممکن نیست. نیکولای چون حالی داشت که نمی توانست در یک مکان بنشیند، ضمن خواندن نامه برخواسته به گام زدن در اتاق پرداخت. نخست یک نگاه سطحی به نامه انداخت و سپس دوباره با دقت آن را خواند و شانه ها را بالا انداخته دست ها را تکان داد و با دهان باز و چشم های بی حرکت میان اتاق ایستاد. چند لحظه پیش با اطمینان به استجابت دعای خود به درگاه خداوند روی آورد و اینک آرزویش برآورده شد. اما نیکولای چنان از این واقعه متعجب شد که آن را غیر عادی و نامنتظر پنداشت. مخصوصا سرعت برآورده شدن آرزوی وی مؤید این مطلب بود که این عمل در نتیجه تضرع و دعای او به درگاه خدا انجام نگرفته، بلکه تنها تصادف باعث وقوع آن شده است. آن گرهی که آزادی راستوف را مقید می ساخت و ناگشودنی می نمود با این نامه غیر منتظر سونیا که به نظر نیکولای بدون هیچ علت و سببی نوشته شده بود باز شد. سونیا نوشته بود که آخرین پیش آمد حزن‌انگیز یعنی از بین رفتن تمام اموال راستوف‌ها در مسکو و آرزوی مکرر کنتس مبنی بر ازدواج پسرش با شاهزاده خانم بالکونسکایا و سردی نیکولای در ایام اخیر، دست به دست هم داده وی را بران می دارد که نیکولای را آزاد بگذارد تا بدون نگرانی و تشویش از شکستن عهد خیش با وی آنچه دلخواه اوست انجام دهد. سونیا نوشته بود: این اندیشه که مبادا من مسبب اندوه یا نفاق خاندانی که به من نیکی کرده بود بشوم، مرا بسیار رنج می‌داد و فوق‌العاده دشوار و تحمل ناپذیر بود. من جز خوشبختی آن کسان که آنان را دوست می‌دارم هدفی ندارم و به این جهت من از شما ملتمسانه تقاضا می‌کنم که خود را آزاد بشمارید و بدانید که در هر حال هیچ کس نمی‌تواند شما را بیشتر از سونیای شما دوست داشته باشد. این دو نامه هر دو از ترویتسا نوشته شده بود. نامه دیگر از کنتس بود و در آن از آخرین روزهای مسکو و عزیمتشان از آنجا و حریق مسکو و از میان رفتن تمام اموالشان سخن رفته بود. کنتس در این نامه ضمن مطالب دیگر نوشته بود که شاهزاده آندره مجروح شده است و همراه ایشان حرکت می کند و هر چند وضع او بسیار خطرناک بود، ولی اینک طبیب امید بسیار به بهبودی او دارد. به علاوه سونیا و ناتاشا مانند پرستاران کارآزموده از وی پرستاری می کنند. نیکولای فردای روز وصول نامه ها نزد شاهزاده خانم ماریا رفت، ولی نیکولای و شاهزاده خانم ماریا حتی کلمه‌ای درباره مفهوم جمله ناتاشا از او پرستاری می کند بر زبان نیاوردند. گویی به واسطه ی وصول این نامه یک مرتبه مناسبات خیشاوندی بین نیکولای و شاهزاده خانم ماریا برقرار گشت و ایشان به یکدیگر نزدیک شدند. روز بعد راستوف شاهزاده خانم ماریا را که می‌خواست به یاروسلاویل مسافرت کند مشایعت کرد و پس از چند روز خود به هنگ خیش عزیمت نمود. فصل هشتم. نامه سونیا به نیکولای که اجابت دعای وی به شمار می رفت از ترویسا نوشته شده بود. اندیشه ی ازدواج نیکولای با دوشیزه ی ثروتمندی که پیوسته بیشتر کنتس پیر را به خود مشغول می ساخت یکی از علل نوشته شدن این نامه به شمار می رفت. کنتس می دانست که سونیا در اجرای این منظور مانع اصلی است. زندگی سونیا در ایام اخیر در خانه کنتس، مخصوصاً پس از وصول نامه نیکولای که در آن از برخورد وی با شاهزاده خانم ماریا در باگوچاروف سخن رفته بود، تدریجاً دشوارتر می‌شد و کنتس نیز از هر فرصت برای طعن و لعن سونیا غفلت نمی‌کرد. اما چند روز پیش از عزیمت از مسکو، کنتس پریشان و مضطرب از حوادث جاری سونیا را نزد خود خواند و به جای کلمات ملامت‌آمیز و بیان آمرانه با چشم گریان و تضرع و التماس به وی گفت: تو می توانی با فداکاری خود از نیکولای قطع علاقه کنی و بدین طریق نیکویی های بی حساب ما را جبران نمایی. آری، تا زمانی که تو در برآوردن این حاجت عهد نکنی، من آرام و راحت نخواهم شد. سونیا در میان گریه و اضطراب جواب داد که آنچه از وی بخواهند انجام می دهد و برای انجام هر کار آماده است، اما عهدی استوار نبست، زیرا از دل و جان نمی توانست در انجام آنچه کنتس می خواست مصمم شود. سونیا برای سعادت خاندانی که او را پرورده و تربیت کرده بود می بایست خود را فدا کند. اصولا فداکاری در راه سعادت دیگران خوی و عادت سونیا بود. در خانواده چنان وضعی داشت که تنها از راه فداکاری می توانست لیاقت و شایستگی خیش را نشان دهد و به همین جهت به فداکاری خو گرفته بود و فداکاری را دوست می داشت. اما پیش از این در تمام فداکاری های خود با خرسندی و شادمانی احساس می کرد که با از خود گذشتگی به ارزش خیش در نظر همگان می افزاید و خود را برای همسری با نیکولای که وی را بیش از همه چیز در جهان دوست می داشت لایق تر و شایسته تر خواهد نمود. اما اینک فداکاری او چشم پوشی و انصراف از چیزی بود که پاداش تمام فداکاری ها و بالاخره مفهوم کامل زندگی وی به شمار می رفت. بدین سبب برای نخستین بار در زندگی از تمام کسانی که عاقبت نیکوکاری های ایشان به وی موجد این وضع دردناک و رنجاور بود رنجید خاطر و مکدر گشت. برای اولین مرتبه به ناتاشا که هرگز چنین مصیبتی ندیده بود و هرگز به فداکاری احتیاج نداشت و دیگران را در راه خود به فداکاری وامی داشت و با این حال محبوب همه کس بود حسد می‌ورزید. برای نخستین بار احساس می‌کرد که چگونه ناگهان عشق بی‌آلایش و پاکش به نیکولای به حس شهوانی آتشین که مافوق تمام اصول و تمام فضایل و تمام مذاهب بود مبدل شد. سونیا که در اثر زندگی نامستقلش خیشتنداری را آموخته بود تحت تأثیر این حس جواب کنتس را مجمل و مبهم داد و از هر نوع گفتگو با وی اجتناب ورزید و مصمم گشت تا در انتظار ملاقات نیکولای بماند و قصد داشت که در این ملاقات به جای وادار کردن وی به نقض عهد خیش پیوند خود را با او ابدی سازد.